با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران آمار رسمی قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته را 114 نفر اعلام کرد. فرمانده سپاه قدس مقام‌های آمریکایی را به انتقام جویی در داخل ایالات متحده تهدید کرد. و روبر حسین بازیگر و کارگردان نامدار سینما و تئاتر فرانسه درگذشت. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو با آخرین های کرونا در ایران آغاز میکنیم. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 114 نفر اعلام کرد. بر اساس آماری که مورد تایید چندین نهاد داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس نیست، تا کنون بیش از 55,000 نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادند. تعداد کل مبتلایان هم بیش از 1,233,000 نفر است. تا چند روز پیش مقام های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران می گفتند شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار داشتند با پایین رفتن آمار مرگ و میر و مبتلایان به وضعیت نارنجی رسیدند، ولی به گفته خانم لاری اکنون 4 شهرستان در شمال ایران بار دیگر به وضعیت قرمز بازگشتند. از سوی دیگر به رغم وعده‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید واکسن از کشورهای گوناگون، به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، تاکنون هیچ محموله‌ای از واکسن کرونا به مقصد ایران بارگیری نشده است. از دیگر سو سازمان جهانی بهداشت شامگاه پنج شنبه مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر بیونتک را که اولین نوع اعتبار سنجی واکسن کووید 19 از آغاز شیوع اپیدمی در یک سال اخیر است منتشر کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت این مجوز به همه دولت‌ها امکان می‌دهد واردات، کنترل و تزریق واکسن را در کشورشان تسریع کنند. این مجوز همچنین یونیسف و سازمان بهداشت پان امریکن را قادر می‌سازد واکسن mRNA را برای توزیع فراهم کنند. از زمان ظهور ویروس جدید کرونا بیش از 83 میلیون مورد رسمی تایید شده و بیش از 1,800,000 مرگ و میر در جهان ثبت شده است. اعتقاد بر این است که در هر دو مورد ارقام واقعی بیشتر است. در آغاز سال 2021 میلادی بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحادیه اروپا به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد. به گزارش آسوشیتد پرس این بزرگترین تحول اقتصادی برای بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شود. اتحادیه اروپا و بریتانیا پس از نزدیک به 3 سال مذاکرات پیچیده چهارشنبه هفته گذشته بر سر یک توافق تجاری آزاد به توافق رسیدند. این توافق روز 8 دی ماه به تایید نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا رسید و مجلس بریتانیا آن را روز جمعه تایید کرد. این توافق نحوه مناسبات تجاری 894 میلیارد دلاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا را در آینده تعیین می‌کند. از دیگر سو پرتغال از روز جمعه اول ژانویه، یعنی روزی که درش به سر می‌بریم، ریاست دوره‌ای 6 ماهه اتحادیه اروپا را از آلمان تحویل می‌گیرد. دوره ریاست پرتغال با 2 چالش همزمان، هماهنگی بسته کمکی اتحادیه اروپا و چالش‌های بهداشتی ناشی از کووید 19 از جمله ترویج واکسن‌ها روبروست. صحبت به میون اومد از مسئله کرونا و واکسن و آنچه که در سال 2020 میلادی گذشت و امروز که در اولین روز از آغاز سال 2021 میلادی به سر میبریم. وقتی نگاه میکنیم امسال ما شاهد این بودیم که در بسیاری از شهرهای جهان به ویژه شهرهای کشورهای اروپایی پایتخت‌ها شاهد برگزاری مراسم آغاز سال نو میلادی نبودیم، اون هم به خاطر شیوع اپیدمی یا همگیری بیماری ویروس کرونا. از طرف دیگه همین در جمهوری چک اگر نگاه می‌کردیم، شب گذشته پلیس در تمام جاهایی که معمولا شهروندان تجمع می‌کردند به ویژه میدان‌های اصلی شهر مستقر بود و اجازه برگزاری هر گونه تجمعی رو برای برگزاری مراسم سال نو نمی‌داد. همراه بشیم با شهرام میریان و ببینیم که چه گذشت بر آغاز رسمی سال 2021 میلادی در جهان.
برخلاف سالهای گذشته، بیش از نیمی از ساکنان کره زمین با برپایی مراسم آرامی با سال گذشته خداحافظی کرده و با این امید پا به سال نو 2021 میلادی گذاشتن که ویروس کرونا امسال برای همیشه از صحنه گیتی محو و نابود شود. اکثر قابل توجهی از کشورهای دنیا به دلیل نگرانی از گسترش این ویروس امسال مراسم تحویل سال را بدون جشنهای خیابانی پشت سر گذاشتند. ولی با این حال بودند کشورهایی مانند زلند نو که شهروندانش مانند سالهای پیش در روی پل معروف هاربر شاهد آتشبازی‌های همیشگی بودند. و این برنامه شادی آفرین هم به این خاطر برگزار شد که بیش از یک ماه است در زلند نو هیچ اثری از ویروس کووید 19 دیده نشده. در چین هم آمار رسمی میگوید در حال حاضر مورد چندانی از این ویروس دیده نشده و سال نو 2021 بدون اعمال محدودیتی با مراسم آتش‌بازی در بسیاری از شهرها از جمله ووهان نخستین شهر چین برگزار شد که یک سال پیش از آنجا ویروس کرونا به تدریج به سراسر دنیا راه یافت. این جشن‌ها در حالی برگزار شده که سال جدید چین دو ماه دیگر آغاز می‌شود. تایوان کشور همسایه چین هم که از آغاز شیوع ویروس کرونا یعنی طی یک سال اخیر تنها 7 تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند، مراسم آتش‌بازی همه ساله‌اش را در کنار ساختمان آسمان‌خراش تایپه پایتخت آن کشور برگزار کرد. در استرالیا اما برخلاف زلند نو، چین و تایوان، مراسم همیشگی با حضور مردم در شهر سیدنی برگزار نشد و این در حالی است که همه ساله بیش از 1 میلیون نفر در مراسم آتشبازی شهر سیدنی شرکت می کردند. امسال اما به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید علیه کرونا هیچ کس اجازه نداشت در این مراسم که امسال تنها 7 دقیقه برگزار شد شرکت کند. پیش از این مقام‌های محلی اعلام کرده بودند که هر کس مقررات اعمال شده را نقض کند و در این مراسم 7 دقیقه‌ای حضور یابد باید روی پرداخت $1000 جریمه حساب کند. شهر زنده سیدنی به نوشته روزنامه‌ها در شب سال نو 2021 به صورت یک شهر ارواح در آمده بود که تاکنون این شهر چنین چهره‌ای به خود ندیده. به طور خلاصه میتوان گفت تقریبا همین حالت هم به دلیل مقررات سخت علیه کرونا در کلان شهرهای اروپا از جمله برلین، پاریس، لندن، آمستردام، روم و استانبول هم حاکم بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
بله، برنامه کارنامه رو هم همونطوری که شنیدید امروز میتونید دنبال کنید، اما اجازه بدید که در اینجا که فرصت داریم یک ملاقاتی بریم همراه با مهتاب وحیدی راد و بشنویم درباره یکی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی اهل اردبیل که همه فعالیت‌هایش مدنی و مسالمت‌آمیز بوده، چه زمانی که در تجمع قلعه بابک شرکت کرده بود و چه پس از آن که درباره زبان مادری می‌گفت و می‌نوشت، و حالا به دلیل همین فعالیت‌های مدنی زندانی است. پشت دیوارهای بلند زندان اوین. توحید امیر امینی 33 سال دارد. علاقمند به شعر و هنر است و حرفه‌اش جوشکاری. او در سالهای گذشته بارها احضار و بازداشت شده. آخرین بار اوایل اسفند 97 بود به دلیل پخش اعلامیه‌هایی در رابطه با روز جهانی زبان مادری. او در تهران بازداشت و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. مدت‌ها تحت بازجویی بود بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده. او از زندانیان سیاسی حمایت می‌کرد اما به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد. مدافع حقوق اقلیت‌ها بود و در تجمعاتی در رابطه با روز جهانی زبان مادری شرکت کرده بود، اما به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی متهم شد. اتهام‌هایی که به تشکیل پرونده‌ای در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران انجامید، دادگاهی که قاضی آن ایمان افشاری او را مجرم دانست و برایش حکم 9 سال زندان صادر کرد. توحید امیر امینی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شد و حکمش به 7 سال و نیم زندان کاهش یافت که 5 سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی با حکم دادگاه همچنین به مدت 2 سال از عضویت و همکاری با گروه‌ها و احزاب سیاسی هم محروم شد و علاوه بر اینها طی سالهای گذشته دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دو برادر و مادر سال خورده او را هم بارها احضار و بازجویی کرده است. توحید امیر امینی از حدود 2 سال پیش محکومیت خود را در حصار دیوارهای بلند زندان اوین می گذراند و آن سوی دیوارها چشمان پر اشک مادر سال خوردهش به در دوخته شده تا روزی که فرزندش از بند رها شود و به خانه بازگردد. آن روز شاید 3 سال دیگر باشد، اگر در ماه‌ها و سال‌های پیش رو توحید امیر امینی مشمول عفو قرار نگیرد.
بعد از ملاقات برمیگردیم و ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. در این فرصت کوتاه باقی مونده پیش از هر چیزی که خبری رو به آگاهیتون برسونم، اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه بار دیگر کسانی را که در کشتن قاسم سلیمانی نقش داشتند به انتقام‌جویی تهدید کرد. آقای قانی در مراسمی که در دانشگاه تهران به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی برگزار شده بود، خطاب به مقام‌های آمریکایی گفت: مطمئن باشید از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ جنایت شما را بدهند. آقای قانی روز چهارشنبه هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و وزیران خارجه و دفاع و رئیس CIA را تهدید کرده بود و گفته بود آنان باید سبک زندگی مخفی سلمان رشدی را یاد بگیرند، زیرا به گفته او جمهوری اسلامی انتقام قاسم سلیمانی را خواهد گرفت. از دیگر سو نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم پرواز بمب افکن‌های آمریکایی B-52 بر فراز خلیج فارس و دریای عمان را ماجراجویی نظامی و تحریک‌آمیز خواند. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا هم پنجشنبه 11 دی ماه اعلام کرد ایالات متحده تصمیم گرفته است ناو هواپیمابر USS نیمیتس را از خلیج فارس خارج کند. بر اثر انفجار در یک واحد مسکونی در اهواز دست کم 12 نفر مصدوم شدند. و روبر حسین بازیگر و کارگردان نامدار تئاتر و سینمای فرانسه روز پنجشنبه 11 دی ماه در سن 93 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. او معروف شد به خاطر سری فیلم های آنجلیک که حتما شنوندگان ما این فیلم ها رو دنبال کردن. روبر حسین با نام اصلی ابراهام حسینوف در 3 دسامبر 1927 8 دی ماه 1306 در پاریس به دنیا آمد. او فرزند امین الله حسین نوازنده تار و آهنگساز سرشناس ایرانی تبار و آنا مینکوفسکی بازیگر اهل مولداوی است. روبر حسین در طی 70 سال فعالیت هنریش نقش‌های زیادی در فیلم‌های گوناگون ایفا کرد که آخرین آنها ثمره امید محصول سال 2018 میلادی بود. روبر حسین با اجرای نقش کنت دو پیرک در سری فیلم‌های آنجلیک به شهرتی جهانی رسید. کارگردانی دست کم 8 فیلم و بیش از 100 نمایشنامه بخش دیگری از کارنامه هنری این گول سینمای فرانسه است که از او در این لحظات پایانی این بخش خبری یادی کردیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. براتون لحظات خوبی در این جمعه سرد زمستونی آرزو میکنم.